میلیون و نمیدونم اون کره و اون پنیر و این چیزا. البته اینجا هم فراوانی هستش اینجا، منتها وقتش مقدار کمتره. دوست گفت که من مثلا آب که در ایران میخورم، نمیدونم میوه که در ایران میخورم، مزهش بر من خیلی بهتره مثلا اینجا نیست. من پیش خودم فکر کردم، گفتم اعصاب آدم جایی که آروم باشه اونجاست که آدم میتونه لذت ببره، چی از خوراکش، چی از زندگی کردنش، چی از تفریحش، از هر چی.
حالا اگه بخواین یه کار خیلی شاد و انرژیکو که بتونه انرژی بده به شنونده های ما که اول صبح میخوان به هر حال زندگی رو آغاز کنن، انتخاب کنین از کارهای خودتون، کدوم کار رو انتخاب میکنید که الان ما پخشش کنیم برای شنونده ها؟
آهنگ مثلا چی میگن 6 و 8 باشه دیگه، صبح رخ کنیم کمر رو نمیتونید که برسید. آه چون با موین این مدت کار نکردیم، اون پریچه رو براشون پس کنیم بهتره، بکنم صبحونه رو بیشتر عرض بکنیم.
خب ساعت 8:01 است، فرصت نداریم که آهنگ پریچهر رو بشنویم که یکی از کارهای قشنگ فرید زولانده که مهمون امروزمون بود، اما اگر فرصت بشه در ادامه برنامه همین آهنگ پریچهر رو براتون پخش میکنیم که خاطراتتون هم زنده بشه. اما اینجا اجازه بدید که مهمونتون کنیم با خبرها همراه با مهرداد میردامادی در آخرین قسمت از صبحانه با خبر روز جمعه.
صبح شما بخیر شنونده گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت فرانسه و آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر ایران در جهت رعایت تعهدهایش با هم اتفاق نظر دارند. باراک اوباما که برای شرکت در نشست سران گروه 20 در شهر کن در جنوب فرانسه حضور دارد، در حاشیه این نشست با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به گزارش هفته آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران افزود، نگرانی‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را با همتای فرانسویش در میان گذاشته و هر دو بر این نظر هستند که فشارهای بین‌المللی بر ایران باید همچنان ادامه یابد. در نخستین روز نشست سران گروه 20 در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه، بدهی یونان و بحران مالی اروپا مهمترین موضوعهای مورد بحث بودند. رهبران چین، روسیه و ایالات متحده همتایان اروپایی خود را ترغیب کردند تا هرچه زودتر راهی برای حل بحران مالی اروپا بیاندیشند. در همین راستا صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفت با وجودی که تثبیت واحد پولی اروپا یورو و پرداخت بدهی‌های یونان هر دو دارای اهمیت هستند، اما به نظر او اولویت در نجات یورو است و نه یاری رسادن به یونان. نشست سوم و چهارم نوامبر گروه 20 که 12 و 13 آبان ماه برگزار میشه، در اصل برای بررسی اصلاحات در سیاست پولی جهان و مهار سوداگری در زمینه سرمایه گذاری پیش بینی شده بود. نخست وزیر یونان روز پنجشنبه در پارلمان آن کشور گفت یونان باید طرح اتحادیه اروپا را بپذیرد. با این وجود جورج پاپاندرو روشن نکرد که آیا از برگزاری همه پرسی در زمینه طرح نجات کلن صرف نظر می کند یا خیر. طرح اتحادیه اروپا برای یونان حاوی شروطی جهت اجرای اقدامات شدید ریاضتی است. وزیر خارجه اسرائیل اویگودور لیبرمن به رادیو اسرائیل گفته است که 99% بحث ها در مورد امکان حمله اسرائیل به ایران با واقعیت ارتباطی ندارد.
خیلی ممنونم میردامادی. فرصت نشد پریچهر رو پخش کنیم. یک مسئله‌ای که هستش، این پریچهر رو در اصل اردلان سرفراز برای مادرش گفته بوده، ترانه سرای این کار، و همچنین موین اینو برای دخترش خوند، چون اسم دختر موینم پریچهره. و جالب اینه که حالا بحث این اومد، این آهنگ رو ما میتونیم تقدیمش کنیم به تمام مادرای ایرانی. من میدونم که شما مادرتون در ایران هستن.
بله بله.
و به هر حال تقدیم میکنیم به همه مادرای ایرانی. اگر که اجازه بدید بریم سراغ خبرها، ولی این وعده رو بدیم که پریچهر رو براتون پخش میکنم، همونطوری که وریده زولاند وعده داد که میتونه صبحانه رو هم خوب هضم کنه به گفته ی آقای زولاند. در اینجا من اشاره بکنم که چه مطالبی رو خواهید شنید. در قسمت اول گفتم که گزارشی رو داریم از نشست سران کشورهای گروه 20 که در این قسمت این گزارش رو خواهید شنید. همین طور درباره مسئله همه پرسی که این روزها در یونان مطرحه در پی بحران اقتصادی در این کشور، گزارشی رو از اون داریم. درباره سوریه باز هم آخرین تحولات رو از گزارشگرمون در بیروت جویا میشیم، ایلیا جزائری. همچنین همراه میشیم با گزارشی که فرین آسمی درباره یمن تهیه کرده. از عربستان سعودی هم و زائران ایرانی هم از علیرضا طاهری میشنویم و حبیب روشنزاده باز در کنار ما خواهد بود تا نگاه تحلیلی داشته باشه به بازی که تحت عنوان جام ولایت برگزار شده. اما نخست به اجلاس سران کشورهای گروه 20 در شهر کن در جنوب فرانسه سری بزنیم با فریدون زرنگار.
آغاز اجلاس سران کشورهای عضو گروه 20 روز پنجشنبه همراه بود با گفتگوهای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت مهمترین هدف اجلاس پیدا کردن راه حلی برای بحران مالی اروپا است.
I think it's no surprise that we spent most of our conversation focused on strengthening.
این غیر قابل انتظار نیست که بخش اعظم گفتگوهای ما درباره چگونگی تقویت زمینه بازسازی اقتصاد جهان، ایجاد شغل برای مردم و ثبات دادن به بازارهای مالی در جهان بوده است. مهمترین جنبه هدف ما در اجلاس دو روزه دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران مالی اروپا است.
پیشاپیش برگزاری اجلاس سران گروه 20 روز چهارشنبه رهبران آلمان و فرانسه در گفتگو با نخست وزیر یونان روشن کردند که اتحادی اروپا بدون یونان هم ممکن خواهد بود. نخست وزیر یونان اعلام کرده است روز جمعه فردا ادامه کار خود به عنوان نخست وزیر را به رأی پارلمان خواهد گذاشت و از پارلمان تقاضای رأی اعتماد خواهد کرد. در این میان هم صدر اعظم آلمان و هم رئیس جمهوری فرانسه اعلام کردند که پرداخت 8 میلیارد یورو به یونان منتفی است و تا زمانی که سرنوشت همه پرسی روشن نشود هیچ کمکی به یونان پرداخت نخواهد شد. آنگلا مرکل گفت
قسط ششم کمک ها به یونان تنها زمانی قابل پرداخت است که این کشور تمامی اجزای تصمیمی که اتحادیه اروپا در 27 اکتبر گرفت را رعایت کند و شک و شبهه های موجود درباره همه پرسی و نتیجه آن را برطرف کند و بگوید که نتیجه همه پرسی در ارتباط با یورو مثبت خواهد بود.
نیکولا سارکوزی هم دادن کمک به یونان را موکول به وفاداری یونان به تعهداتش کرد.
ما به خاطر همبستگی و سازندگی اروپا حاضریم به یونان کمک کنیم، اما همزمان و بر پایه اصل وفاداری از یونان هم انتظار داریم به تعهدات خود عمل کند.
اکنون مسئله ای که ماها به صورت تابو به آن برخورد می شد آشکارتر می شود و حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا خروج یونان از حوزه یورو و اتحادیه اروپا را امری غیر قابل قبول نمی دانند. به باور تحلیلگران هنوز همه پیامدهای مثبت و یا منفی خروج یونان از اتحادیه اروپا و یا حوزه یورو برای یونان و اتحادیه اروپا قابل پیش بینی نیست، اما بیشک در صورت خروج یونان از حوزه یورو و یا حتی اتحادیه اروپا تأثیرهای منفی خود را بر بازارهای مالی و پولی اتحادیه اروپا خواهد داشت.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما دولت ائتلافی یونان طرح برگزاری همه پرسی برای پذیرش و یا رد بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا رو لغو کرد. این خبری بود که رهبران قدرتمندترین کشورهای جهان در نشست گروه 20 در شهر کن فرانسه در انتظار اون بودند. بدهی‌های یونان بیش از 350 میلیارد یورو ارزیابی شده و تاکنون اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تعهد کردند در ازای اجرای سیاست ریاضت‌های اقتصادی در اون کشور بیش از 200 میلیارد دلار وام در اختیار دولت جورج پاپاندراو نخست وزیر یونان قرار بدن. رهبران فرانسه و آلمان به شدت از دولت یونان انتقاد کردند و گفتند رهبران این کشور یا باید به تعهدات خودشون عمل کنن و یا پیامدهای اون رو بپذیرن. گزارشی رو بشنوید که جمشید زند تهیه کرده.
همزمان با برگزاری یکی از مهمترین نشست‌های گروه 20 در فرانسه و پس از چندین روز التهاب و نگرانی در محافل سیاسی و اقتصادی اروپا، سرانجام جورج پاپاندریو نخست وزیر یونان اعلام کرد که همه پرسی برای پذیرش و یا رد بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا انجام نخواهد شد. آقای پاپاندریو که دو هفته پیش با رهبران اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای اجرای اصلاحات بنیادین اقتصادی در آن کشور در ازای ادامه دریافت کمک‌های مالی به توافق رسیده بود، روز دوشنبه در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که طرح ریاضت‌های اقتصادی دولتش را به همه پرسی خواهد گذاشت. این حرکت او با واکنشی تند در اروپا و در یونان روبرو شد. وزیر دارایی دولت ائتلافی یونان و چند تن از نمایندگان پارلمان مخالفت خود را با طرح همه پرسی اعلام کردند و عده‌ای از نمایندگان هم خواهان کنارگیری نخست وزیران کشور شدند. آقای پاپاندریو روز پنجشنبه جلسه اضطراری با وزرای کابینه‌اش برگزار کرد و پس از چند ساعت مذاکرات فشرده، اعضای کابینه به این نتیجه رسیدند که بدون برگزاری همه پرسی، طرح ریاضت‌های اقتصادی مورد پذیرش اتحادیه اروپا را بپذیرند. نخست وزیر یونان از رهبران احزاب اپوزیسیون خواسته است به مذاکرات دولت با نمایندگان اتحادیه اروپا بپیوندند. در روزهای اخیر و با انتشار خبر برگزاری همه پرسی در یونان، بحث خروج یونان از واحد پولی یورو و حتی از اتحادیه اروپا به طور جدی مطرح شده بود. به گفته برخی از تحلیلگران، پیامدهای احتمالی چنین سناریویی برای اتحادیه اروپا میتوانست به فروپاشی واحد پولی یورو و رکود اقتصادی در سراسر جهان منجر شود. اما لغو همه پرسی و اقدامات دیگری که روز پنجشنبه اعلام شدند، بازارهای جهانی را تا حدودی آرام ساختند. روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را 0.25% کاهش داد و آن را به 1.25% رساند. در این حال ماریو درگی، رئیس جدید بانک مرکزی اروپا، نسبت به پیامدهای بحران بدهی‌های اروپا هشدار داده و گفته است این بحران رشد اقتصادی در 17 کشور عضو واحد پولی یورو را کندتر می‌کند. به رغم این اظهار نظر رئیس بانک مرکزی اروپا، بازارهای بین‌المللی بورس، نفت و طلا توانستند ارزش خود را در روز پنجشنبه حفظ کنند.
گزارش جمشید زند بود، اما بذارید به سوریه بریم همراه با گزارشگر رادیو فردا ایلیا جزایری در بیروت. تنها چند ساعت از توافق دولت سوریه و اتحادیه عرب بر سر متوقف کردن خشونت‌ها در این کشور، نیروهای امنیتی و نظامی سوریه دست کم 22 نفر از معترضان رو کشتن. دبیرکل اتحادیه عرب هم پنجشنبه با نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه دیدار و گفتگو داشته.
دست کم 22 کشته در سوریه، آن هم تنها چند ساعت پس از پذیرش طرح اتحادیه عرب از سوی دولت این کشور، طرحی که به منظور پایان دادن به بحران سوریه و متوقف کردن نزدیک به 8 ماه خونریزی ارائه شده است. ارتش و نیروهای امنیتی سوریه پنجشنبه با پشتیبانی تانک‌ها و خودروهای زرهی به حمص، ادلب و هما یورش برده و مخالفان را هدف قرار دادند. این در حالی که اولین بند توافقنامه میان اتحادیه عرب و دولت سوریه عقب نشینی تمام نیروهای امنیتی و نظامی از همه شهرها و روستاهای این کشور است. آزادی همه زندانیان حوادث اخیر که شمار آنها به 70,000 نفر میرسد و دادن اجازه به نمایندگان اتحادیه عرب و خبرنگاران رسانه‌های خارجی برای حرکت آزادانه در سوریه از دیگر بندهای توافقنامه است. بر پایه طرح اتحادیه عرب، دو هفته پس از اجرای این بندها، دولت و اپوزیسیون سوریه با میانجیگری اتحادیه عرب پای میز گفتگو می نشینند. نزدیک به 8 ماه از آغاز اعتراضها در سوریه می گذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. ارتش آزاد سوریه، گروهی که جدا شدگان از ارتش دولتی این کشور تشکیل داده اند، از متوقف کردن عملیات نظامی خود علیه نظامیان و نیروهای امنیتی خبر دادند. ریاض الاسعد فرمانده ارتش آزاد سوریه در این باره گفت:
نحن
ما در احترام به خواسته اتحادیه عرب اعلام آتش بس کردیم، اما مردم سوریه گفتگو نمیخواهند، بلکه میخواهند نظام سرنگون شود. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، تانک‌های ارتش این کشور از ساعت‌های اولیه صبح پنجشنبه محله‌های بابا امر، انشاءات و البیازه حمص را مورد حمله قرار دادند و دست کم 19 نفر را کشتند. همچنین 10 نفر از معترضان در این شهر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. ادلب نیز شاهد یورش نیروهای امنیتی و ارتش بود، یورشی که به کشته شدن دست کم 3 نفر انجامید. تانک‌های ارتش سوریه در میان شلیک سنگین آتش به محله قلعت المزیع هما حمله کردند. از سوی 10 نفر از معترضان و فعالان سیاسی در شهر دیر الزور توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. دانشگاه شهر درعا هم شاهد یورش نیروهای امنیتی، شلیک آتش و دستگیری 10 نفر از دانشجویان بود. از سوی دیگر نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر با هیئتی از دفتر اجرایی گروه معترض شورای ملی سوریه دیدار و گفتگو کرد. این شورا از طیف‌های مختلفی از معترضان داخل و خارج سوریه تشکیل شده است. سمیر النشار عضو دفتر اجرایی شورای ملی سوریه به خبرنگاران گفت که العربی در این دیدار آنها را در جریان جزئیات طرح اتحادیه عرب و دلایل ارائه آن قرار داد. بسمه قزمانی سخنگوی شورای ملی سوریه نیز در این باره گفت: اتحادیه عرب می‌خواست موضع ما را بداند و ما موضع خود را در خصوص ضرورت سرنگونی نظام تکرار کردیم. این در حالی است که معترضان سوریه خود را برای تظاهرات گسترده در روز جمعه که آن را جمعه الله اکبر نامیده اند آماده می کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما به صنعا سری بزنیم پس از سوریه. از آخرین تحولات اونجا هم سراغی بگیریم. همراه با فرین عاصمی، دست کم 18 نفر روز پنجشنبه در درگیری‌ها بین طرفداران و مخالفان دولت در پایتخت یمن زخمی شدند. حالا 4 نفر از این افراد هم وخیم اعلام شده. گزارشی رو که فرین عاصمی تهیه کرده بشتم.
روز پنجشنبه یک خودرو به سوی تظاهرکنندگان در شهر صنعا حمله کرد. معترضان خواستار محاکمه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بودند و در خیابان‌ها شعار می‌دادند. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که این خودرو توسط طرفداران رئیس جمهوری به میان تظاهرکنندگان هدایت شده است. معترضان خودرو را متوقف کرده، سرنشینان آن را بازداشت کرده و خودرو را به آتش کشیدند. فرستاده اتحادیه اروپا به یمن روز دوشنبه قبل اعلام کرد علی عبدالله صالح یک گام به انتقال قدرت به معاونش نزدیک شده است. سازمان ملل این اقدام را به عنوان راهی برای انتقال قدرت خواهد پذیرفت. علی عبدالله صالح بارها اعلام کرده آماده ی ترک قدرت است، اما هر بار در آخرین دقایق از تصمیم خود منصرف شده است. در همین حال درگیری‌های شدید بین طرفداران و مخالفان رئیس جمهوری یمن در تعز، سومین شهر بزرگ این کشور، همچنان ادامه دارد. تعز در 200 کیلومتری جنوب صنعا پایتخت یمن قرار دارد. روز چهارشنبه 4 نفر در این درگیری‌ها کشته و 10 نفر زخمی شدند. وزیر دفاع یمن اعلام کرده پس از آنکه ساختمان‌های اداری و بانک‌ها در تعز به دست معترضین افتاده، نیروهای امنیتی برای پاکسازی ساختمان‌ها وارد عمل شدند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری 69 ساله یمن حدود 33 سال است که در این کشور قدرت را در دست دارد. سخنگوی اپوزیسیون یمن به خبرگزاری رویترز گفته که خبرهای خوبی درباره کنارگیری آقای صالح از قدرت از دیپلمات‌ها شنیده است، اما به گفته او گروه‌های مخالف چندان خوشبین نیستند. از 9 ماه پیش تا کنون معترضان در یمن خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح از قدرت هستند. اعتراض‌ها به تلاش برای ترور آقای صالح انجامید و او مجبور به ترک یمن برای مدت 3 ماه برای مداوا شد. گروه‌های حقوق بشری حملات نیروهای دولتی به معترضان را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به خشونت‌ها علیه معترضان شدند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، افراد زخمی به خدمات درمانی دسترسی ندارند و بیمارستان‌های شهر چه عمومی و چه خصوصی از کمبود دارو در مضیقه هستند.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدید. حالا دیگه یه مقدار فاصله بگیریم، از دنیای سیاست بریم سراغ ورزش باز هم با حبیب روشنزاده همراه بشیم. یک دوره مسابقات سه جانبه فوتبال با شرکت تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران و ناسیونال پاراگوئه تحت عنوان جام ولایت روز پنجشنبه توی تهران آغاز شده. حبیب روشنزاده نگاهی داره به این مسابقه.
نخستین دیدار از مسابقات فوتبال بین‌المللی جام ولایت که به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا برپا شده در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران میان پرسپولیس و ناسیونال پاراگوئه در شرایطی برگزار شد که به نوشته خبرگزاری مهر کمتر از 100 نفر تماشاگر به ورزشگاه رفته بودند و در حقیقت با استقبال سرد علاقمندان روبرو شد. در این بازی پرسپولیس با یک گل ناسیونال پاراگوئه را شکست داد، گلی که از روی نقطه پنالتی توسط هادی نوروزی زده شد. به گفته او پرسپولیس بیش از 10 بازیکن اصلی خود را در این بازی در اختیار نداشت.
شاید از برامون سخت بود، ما اولش 10-11 تا بازیکن خوبمون رو نداشتیم.
این 10-11 بازیکن پرسپولیس بیشترشان یا در اردوی تیم ملی فوتبالند و یا مصدوم، دو بازیکن هم محرومند و در نتیجه پرسپولیس با بازیکنانی به میدان رفته بود که به گفته محسن آشوری مربی تیم تمرین نداشتند و در حقیقت تیم جوانان یا تیم بی پرسپولیس به میدان رفته بود. حمید استیلی سرمربی تیم هم که این روزها عصبی به نظر می رسد در پایان بازی حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد و محسن آشوری صحبت کرد و غیبت بازیکنان اصلی را تلویحاً مورد تأیید قرار داد.
بچه‌ها با اینکه چند روزی تمرین نکرده بودن ولی فرصت خوبی بود واسه بازیکن جوانمون، یه سری بازیکن‌ها از تیم ب به ما اضافه شدن.
آن سوی قضیه یعنی پاراگوئه هم که یک منطقه فوتبال خیز در آمریکای جنوبی به حساب می‌آید، تیمی ضعیف و به قول معروف نیمبند را به تهران روانه کرده است. البته خوان مانوئل باتاگلیا سرمربی تیم ناسیونال پاراگوئه میگوید فقط 5 بازیکن اصلی تیم را به همراه ندارد. 4 بازیکن به خاطر شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال پاراگوئه و یکی هم به گفته او مصدوم است. بازی بعدی تیم پاراگوئه روز شنبه فردا در مسابقات بین‌المللی جام ولایت در برابر تیم فوتبال استقلال تهران است که آبی پوشان پایتخت هم بخشی از بازیکنان اصلی خود را همچون پرسپولیس و ناسیونال پاراگوئه در اختیار نخواهند داشت. جالب این که روز شنبه فردا تیم ناسیونال پاراگوئه طبق جدول مسابقات فوتبال قهرمانی کشور باید در پایتخت به مصاف تیم سیرو پورتنو برود. حال معلوم نیست باشگاه ناسیونال فردا در لیگ پاراگوئه چه تیمی را در آسانسیون به مصاف حریف می‌فرستد.
خب به ترتیبی که الان جلوی ما قرار داره ساعت 8:22 دقیقه بامداد جمعه است و به پایان صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم. من یک بار همکارانم رو معرفی کنم که امروز همراه ما بودن و باعث شدن که این صبحانه با خبر رو بتونیم برای شما پربار کنیم. سردبیر برنامه‌مون مهرداد میردامادی بود، خبر با میرعلی حسینی بود، در تحریریه کیان معنوی همراه ما بود، در استودیو همکار ما امیر با ما بود و من هم محمد زرقامی هستم. یک شعر از عاطفه گرگین تقدیمتون میکنم در این روز جمعه، شاعری که در پاریس زندگی میکنه. باد را باید کشت، باد ویرانگر پاییزی را میگویم، از چه رو میشکنی ساقه زنبق را باد؟ زنبق ترد بیابانی عاقبت بر تو و بیداد تو خواهد شورید. بشنوید پریچهر رو، تقدیم به همه پریچهرهای روزگارمون، مادرای عزیزمون که امیدوارم همیشه مادراتون کنارتون زنده باشن، چراغ خونه هاتونم از وجود اونها روشن باشه. تقدیم به مادر خودم، به مادر همه همکارانم و به مادرهای شما. پریچهر از اردلان سرفراز، آهنگ فرید زولاند و صدای معین.
به چشم تو قیمتی ترینه، من گشتر عمر من نگیم، همه دنیای من فقط همینه، همین شرقی ترین شب زمینه. تو از هزار و یک شبی پریچه، به جز تو زندگی هیچ پریچه، یه دنیا همه هیچه، وای پریچه دنیا.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
Thank you.